دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طعم و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
میدونید همه شما توی خونه یا محل کارتون به چی نیاز دارید؟ آفرین، به لامپ. اما چه لامپی؟ لامپی که ضمانت داشته باشه، کم مصرف باشه، دارای استاندارد باشه و همه جای ایران بشه راحت تهیه‌اش کرد. شاید بهتر باشه بگیم هممون به دونیکو نیاز داریم. دونیکو، تولید کننده انواع محصولات روشنایی.
اطمینان با پارسنیکان. پارسنیکان نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
شده تار و پود فرش، پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل، نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان.
ویتاسیب، ویتاسیب، طعم یک چای اصیل،
چای میوه ویتاسیب،
سالم و خوش طعم و مفید،
چای میوه ویتاسیب.
بعد خستگی و شلوغی کار، لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد، وقتی میپیشه از رورای هش.
گل سرخ و بهار نارنج، چه رایه نابی، یه چای ویتامینه با طعم سیب و به و گلابی.
ویتاسیب، ویتاسیب.
خب شما چند قصه میخوان؟
مگه انتخابش با خودمونه؟
بله، توی سرای ایرانی ریش و قیچی کاملا دست خودتونه.
در سرای ایرانی ریش و قیچی دست شماست، قصتتونم با سلیقه خودتون بچینید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشیم. صنایع استیل ایران.
گفتم که جوینده یابنده است، یکی از یکی دل رو با چهر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهارراه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
صنایع نظافتی آنا. ما آنا هستیم، تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه واکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021-66-76-32-16. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با
ویت پول.
آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
صبح جمعه شما به خیر و به میل باشه. سپاس که انتخابتون شبکه رادیویی سلامته و موج رادیوتون روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز تنظیم شده. ازتون دعوت میکنم در این لحظه با برنامه مهرانه همراه باشید از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دکتر منصور توها استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگی است و چون مهر که نورش عالم تاب است.
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری و استاد تمام دانشگاه تهران، خانم دکتر فاطمه داوری تنها. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان رادیو سلامت. طبق روال این برنامه امروز هم گفتگوی خواهم داشت با یکی از زنان موفق سرزمینم و این بار خانم دکتر فاطمه داوری تنها. عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر داوری تنها عزیز.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. قدر خودتون رو بیشتر برای من و شنوندگان عزیزمون معرفی بفرمایید که در ادامه از تجربیات شما بیشتر بهره بگیریم.
خواهش میکنم. من متخصص زنان زایمان هستم، فلوشیپ ناباروری، از سال 79 در دانشگاه تهران مشغول به کار هستم و استاد تمام دانشگاه هستم.
درود بر شما. برگردم به سال قبل از 79. آیا قبل از این زمان تصور این جایگاه علمی و موفقیت اجتماعی رو برای خودتون داشتید؟ متصور بودید؟
من فکر میکنم که من خدمتگزار مردم هستم.
بزرگوارید.
و خب همیشه دوست داشتم که خلاصه بتونم یه جوری به مردم و به خصوص به بانوان کشورم کمک بکنم و همیشه این تلاش رو داشتم و امیدوارم که توش موفق باشم.
حتما همینطوره خانم دکتر. از تجربه قشنگتون بفرمایید در حوزه حالا زنان و زایمان و حتما ناباروری که تولد یک کودک چقدر به شما میتونه انگیزه بده برای ادامه فعالیتتون و چه آثار روانی مثبتی برای شما داره؟
اصولا رشته زنان و زایمان منحصر به فرد از این جهت که نسبت به سایر رشته‌های پزشکی در آن واحد با دو نفر ما سر کار داریم که شامل مادر هست و جنینش یا حالا نوزاد وقتی بوده. توی رشته ناباروری هم معمولا ما با مریضای سر کار داریم که سال‌های متمادی هم 20 سال 30 سال ازدواج کردن و بچه دار نشدن و حالا با اقدامات و تکنیک‌های کمک باوری برشون حاملگی اتفاق میفته و خب این خیلی باعث خوشحالیشون میشه و همزمان باعث خوشحالی ما میشه.
خانم دکتر، شده یه تجربه ویژه داشته باشید که در خاطرتون موندگار شده باشه؟ تولد یه کودکی، حالا قطعا خیلیشون مواردی هستن که نقاط اشتراک ویژه‌ای دارن، حالا بعد از سالیان سال همونطور که اشاره کردید صاحب فرزند میشن. اگه مورد ویژه‌ای هست اشاره بفرمایید ممنون میشم.
بله خواهش میکنم. واقعیش اینه که اون لحظات معمولا لحظات خیلی احساسی واسه خانواده است، مخصوصا زمانی که حامله میشن و بعد از 9 ماه که بچه به دنیا میاد. خب برای خانواده ها خیلی لحظه احساسی هست، ولی این خوشحالی قطعا واسه خوشحالی ما میشه.
خانم دکتر، از زمانی که فعالیتتون رو آغاز کردید آیا خانواده که میدونم نقش موثری داشتن حامی ویژه‌ای بودن برای شما؟ این رو هم بفرمایید. آیا صاحب فرزند هستید؟ به چه شکلی؟ از شرایط خانوادگیتون هم بفرمایید.
بله، من یه فرزند دارم، یه دختر دارم که اون هم دانشجو پزشکی هست.
بله زنده باشن.
21 سالشه و قطعا هم خانواده نقش مهم و مؤثری داره. اگر پشتیبانی خانواده نباشه قطعا رشته سنگینی مثل رشته زنان رو نمیشه به ثمر رسون و واقعا نقششون حیاتیه تو این زمینه.
خانم دکتر، به هر حال شما مسئولیت‌های ویژه‌ای دارید، هم به عنوان استاد دانشگاه هستید، هم به عنوان درمانگر در حوزه زنان و زایمان. این مسئولیت‌ها رو در کنار نقش همسری، نقش والد بودن و حتی برگردیم به عقب، نقش فرزند یک خانواده بودن رو چطور مدیریت می‌کنید که هر کدوم از اون بخش‌ها رو هم در واقع ازشون مغفول نباشید و به بهترین شکل ممکن از پسشون بر بیایید؟
برای کار زن و زایمانی کار تمام وقته، کار هیئت علمی دانشگاه هم همینطور یه کار تمام وقته و باز کار خانواده هم همینطور و من فکر میکنم که حالا یه بخش زیادیش همراهی خانواده است و یه مقدار زیادی هم بستگی داره به برنامه‌ریزی که باید آدم داشته باشه که همزمان بتونه هم کار درمان رو انجام بده، هم کار آموزش و پژوهش رو و هم در کنار خانواده باشه. ولی آیا این که تو این کار من موفق بودم یا نه رو خلاصه باید از اطرافیان پرسید، ولی من تلاشمو کردم که خلاصه بتونم همزمان سه تا حوزه رو با هم دیگه پیش ببرم.
انشالله که موفق بودید و قطعا هم همینطوره. خانم دکتر، چون اشاره کردید به نقش خانواده و به هر حال اینکه صاحب یک دختر هستید که اینشون هم مثل شما مشغول به تحصیل در رشته پزشکی هستن، راه مادر رو در پیش گرفتن، آیا توصیه شما هم باز تخصص زنان و زایمان برای ایشون یا نه؟
ولاد من خیلی بهشون توصیه نمی کنم اینو، چون رشته سنگینیه.
درسته،
واقعا کار و زمان زیادی میبره. حالا باید ببینیم خودشون پیش رفتن به چی علاقه مند هستن. ولی به هر حال همونطور که خدمتتون عرض کردم رشته زن و زایمان یه رشته تمام وقتی، یعنی واقعا خیلی انرژی میبره و در کنارش حالا محاسن خودش هم داره، یعنی واقعا آدم شادی خانواده رو که دیگه اصلا قابل وصف نیست.
درسته،
منتها این که حالا خدا تا چه بخواد و چه پیشایی دیگه با خدا. انشالله
که سرشار از موفقیت باشن ایشون هم مثل شما. نبید. یه جمله کوتاه خانم دکتر، یه جمله انگیزشی در باب موفقیت زنان بفرمایید که انشالله شنوندگان ما هم مد نظر داشته باشن و بتونن استفاده کنن. بفرمایید.
من فکر میکنم که خلاصه همیشه موانع و مشکلات هست. اون چیزی که واقعا برای پیشرفت مهمه از نظر من شخصا تلاش، تلاش و پشتکاره که خیلی مهمه. یعنی اگر آدم بخواد خلاصه همش به این فکر کنه که مشکلات توی جامعه هست، توی زندگی هست، حالا تو زندگی شخصی هست، خب آدم هیچ وقت نمیتونه هیچ کاری انجام بده.
درسته.
به نظر من آدم باید امیدش به خدا باشه و مهمترین عنصری که من تو پیشرفت مؤثر میدونم پشتکار هست.
درود بر شما.
یعنی تلاش و پشتکار خیلی برای خانم مهمه.
خیلی متشکرم خانم دکتر داوری تنها عزیز که وقت ارزشمندتون رو به برنامه مهرانه اختصاص دادید. آرزوی سلامتی و تندرستی و موفقیت روزافزون دارم برای شما.
منم همینطور برای شما و شنوندگان محترم آرزوی موفقیت در روزهای بسیار خوبی دارم.
خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
و سپاس از شما مهر ورزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. نام پاک تو بر زبانم ایران، ایران تپش دل قرار جانم ایران، ایران نام پاک تو بر زبانم.
افزایش اطلاعات حوزه سلامت و پزشکی، پاسخ درست به سوالات پزشکی شما و اطلاع از برنامه‌های رادیو سلامت در نرم افزار بله.
فضای مجازی رادیو سلامت.
اینجا شبکه رادیوی سلامت. تنتون سلامت باشه و حال دلتون خوب. سپاس که با ما همراه هستین در این روز جمعه. ازتون دعوت میکنم که با برنامه طب ایرانی همراه باشید از شبکه رادیوی سلامت.
امیر جورا با آسیا ببرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
نام خالق معجزه ها. سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما همراهان رادیو سلامت و دوستداران طب ایرانی. افروزه کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم مفتخریم به مدت 45 دقیقه میزبان شایسته‌ای برای شما باشیم. در طب ایرانی امروز مفتخرین در خدمت سرکار خانم دکتر مینا موحد متخصص طب سنتی باشید. خانم دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما هم بخیر. خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردید و اینجا در خدمت شما هستم.
متشکرم. اگه موافق باشین بریم بشنویم که اصلا امروز میخواییم راجع به چی صحبت کنیم.
بله حتما.
از کجا بفهمیم قلبمون سالمه؟ قلب سالم چه خصوصیاتی داره؟ چگونه با روش‌های ساده قلب سالم‌تری داشته باشیم؟ بیماری‌های قلبی عروقی در چه سنی ما رو گرفتار خودشون می‌کنن؟ برای داشتن قلب سالم چه باید بکنیم؟ شیوه زندگیمون چقدر تأثیر داره در اینکه سلامت قلبمون رو حفظ بکنیم؟ محققان همچنان به دنبال راه‌های بیشتر برای کاهش و جلوگیری از خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستن. اما وظیفه ماست که از سن کودکی فرزندمون رو در سلامت کامل تربیت بکنیم و همینطور خانواده سالم پرورش بدیم و همینطور به فکر سلامت قلبمون باشیم. ما میخوایم بگیم که قلبمون رو باید با سلامتی پیوند بزنیم. ما میخوایم بگیم برای حفظ سلامت قلب خودمون، خانوادهمون و جامعهمون باید خودمون رو با شیوه زندگی سالم عادت بدیم. باید آگاهی و دانش خودمون رو بالا ببریم و به خانوادهمون کمک بکنیم در تغذیه سالم، در ورزش کردن، در توجه به بهداشت روان. همه اینها کمک میکنن تا ما قلب سالمی داشته باشیم. پس قرار نیست به دنبال درمان بیماری باشیم، قراره به فکر پیشگیری باشیم تا اتفاقی برامون نیفته. قراره تصمیم بگیریم ورزش بکنیم، تصمیم بگیریم فعالیت بیشتر داشته باشیم، تصمیم بگیریم زندگی سالمی داشته باشیم، تصمیم بگیریم تغذیه مناسبی داشته باشیم تا قلبمون سلامت باشه، تا دوران زندگی رو یکی پس از دیگری پشت سر بگذاریم و پیری و سالمندی سالمی رو هم داشته باشیم. امیدواریم قلب همتون سلامت باشه و زندگیتون پر از خیر و برکت.
بله، امروز مبحث خیلی مهم اصول پیشگیری از بیماری‌های قلبی رو مطرح می‌کنیم. پس به برنامه امروز خیلی خوش اومدید. شماره تلفن 22652876 و سامان پیامکی 30102 در اختیار شماست تا سوالات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بذاریم. میخوام دکتر اگه موافق باشیم برنامه امروز رو شروع کنیم.
بله حتما.
برای سوال اول، اصلا قلب از چه قسمت‌هایی تشکیل شده؟ برای ما توضیح میدیم به کدام قسمت‌های بدن حالا میگن که جزء دستگاه قلبی محسوب میشه؟
خدمت شما عرض کنم که قلب یک بافت ماهیچه‌ای هست که در واقع 4 تا حفره اصلی داره. 2 تا از اون حفره ها در واقع در سمت راست قلب و 2 حفره در سمت چپ قلب هستن که شامل دهلیز ها و بطن ها میشن. علاوه بر این حفره ها دریچه هایی بین در واقع دهلیز ها و بطن ها وجود داره که اینها هم سلامتشون بسیار حائز اهمیت هست و در کنار اینها در واقع ما یک بافت عروقی هم داریم که شامل شریان ها و ورید ها هستن و در واقع آنچه که ما به عنوان قلب در بدنمون میشناسیم و باید سلامتش رو کاملا رصد بکنیم و بیماری هاش رو حواسمون بهش باشه سیستم قلب عروق هستن و البته که قلب با بسیاری از ارگان‌ها به خصوص ریه ارتباط تنگ و تنگی داره.
بله.
و بنابراین بیماری‌های قلب و ریه میتونن روی همدیگه اثرات مستقیم بذارن.
متشکرم از شما. پس انتهایی ترین عروق ما یعنی حتی رگ‌هایی که روی دست ما هست هم جزء دستگاه قلب ما محسوب میشه.
دقیقاً همینطور هست.
حالا وظیفه قلب چیه خانم دکتر؟
مهمترین وظیفه قلب این هستش که اکسیژن و مواد غذایی رو به تک تک سلول‌های ما برسونه، یعنی یک وظیفه کاملا حیاتی در بدن ما به عهده داره.
درسته. برسیم به اصول سبک زندگی برای داشتن قلب سالم. خب شنونده های ما توی این مدت با اصول سبک زندگی و اصول ستهی ضروری آشنا شدن. اگه موافق باشیم با خوردن و آشامیدن صحبت بکنیم، اینکه رژیم غذایی میتونه چه تأثیری روی سلامت قلب ما داشته باشه، اصلا ما باید چی بخوریم چی نخوریم.
بسیار عالی. با توجه به این که متوجه شدیم که مهمترین وظیفه قلب این هست که خونی رو که حاوی مواد غذایی و اکسیژن هست به همه سلول‌های بدن ما، به همه ارگان‌های بدن ما برسونه، بنابراین غذایی که ما می‌خوریم در واقع وارد قلب میشه بعد از طی کردن یه سری پروسه‌هایی و قلب باید اون غذا رو تحویل اندام‌های بدن ما بده. ضمن اینکه خود قلب هم از اون مواد غذایی تغذیه می‌کنه. بنابراین انتخاب نوع ماده غذایی و روش طبخ اون و روش مصرف اون در واقع 3 تا حوزه‌ای هستن که برای داشتن بدن سالم و قلب سالم لازم هست که ما حتما بهش توجه داشته باشیم.
بله.
در حوزه نوع مواد غذایی، خب مواد غذایی علاوه بر اون گروه‌هایی که در هرم غذایی ما داریم شامل در واقع گوشت، غلات، حبوبات، میوه‌جات و سبزیجات و روغن‌ها که در اون حوزه حتما صحبت می‌کنیم در جایگاه خودش و بیشترین موردی که در این حیطه وجود داره این هست که ما در واقع ضمن این که داریم از همه گروه‌های مواد غذایی استفاده می‌کنیم به میزانی استفاده بکنیم که بیش از حد کالری وارد بدنمون نکرده باشیم.
بله.
که موجب چاقی و بیماری‌های ناشی از چاقی بشیم که مهمترینش هم بیماری‌های قلب و عروق هستن و از طرف دیگه متناسب با طبع و مزاج خودمون گزینش بکنیم مواد غذایی رو که بتونیم بهترین بهره رو از تغذیه‌ای که در طی روز داریم ببریم. چرا؟
بله.
به خاطر اینکه غذا میتونه در زمان سلامتی حتی نقش دارو برای ما داشته باشه، یعنی میتونه باعث بشه که ما از ابتلا به بیماری‌ها خودمون رو مسئول نگه داریم.
بله درسته. اگه موافق باشیم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم.
بله.
میخوام دکتر این که چه مزاجی باید چه نوع ماده غذایی بخوره که سلامت قلبش تأمین بشه، اینو بیشتر برای ما توضیح میدین؟
بله. ببینید متخصصین تغذیه در واقع توصیه‌شون این هست که همه افراد باید از همه گروه‌های مواد غذایی موجود در هرم غذایی استفاده بکنن.
بله.
که خب حالا اکثر شنونده‌های عزیزمون احتمالاً با هرم غذایی آشنا هستن. باز من یه مختصری توضیح میدم خدمت جمعیتتون، مثلا گروه غلات که شامل مثلا نان و جو میشن که تقریبا میتونم بگم که غذای نسبتا غالب مردم ما هست، یا برنج که شاید درصد بیشتری از مردم توی در واقع برنامه غذایی روزانهشون استفاده میکنن، اینها در واقع متناسب با طبع و مزاج میتونن انتخاب بشن. به عنوان مثال جو طبعش سرده و برای افرادی که گرم مزاج هستن گزینه مناسب تری هست نسبت به گندم که طبع گرم تری داره. البته کلن مواد غذایی طبع و مزاجشون خیلی شدید نیست، یعنی اگر کسی هم احیاناً بدون اینکه مزاجش رو بشناسه از مواد غذایی استفاده بکنه احتمال اینکه آسیب ببینه خیلی زیاد نیست. بحث ما افزودن در واقع یه سری از گیاهان دارویی هست که حالا ممکنه یا به عنوان ادویه‌جات به غذاهای ما اضافه بشن،
بله،
یا ممکنه به عنوان دمنوش یا به عنوان عرقیجات در کنار غذاهامون ما اونها رو مورد استفاده قرار بدیم، که حالا من فکر میکنم اگر ما وارد حیطه در واقع گیاهان دارویی بشیم که به عنوان دمنوش و عرقیجات تو جیره غذای روزانه ما ممکنه وجود داشته باشن میتونیم راحت‌تر توضیح بدیم.
بسیار عالی. پس اگه موافق باشیم و پس گیاهان دارویی رو یکم مفصل تر صحبت میکنیم، قبل اون بریم یه تنفس رسانه‌ای بگیریم، خیلی زود برمیگردیم. طب ایرانی امروز با اصول پیشگیری و حفظ سلامت قلب همراه شماست.
طب ایرانی، روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. از رادیو سلامت طب ایرانی، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه طب ایرانی. خانم دکتر، داشتیم راجع به گیاهان دارویی و تأثیرشون روی سلامت قلب صحبت میکردیم.
بله، من یه نکته خیلی مهمی که خیلی دوست دارم به عرض شنونده های عزیز این برنامه برسونم این هستش که فکر نکنیم گیاهان دارویی کاملا بدون خطر هستن. درسته که گیاهان دارویی در مقایسه با داروهای شیمیایی خطرات نسبتا کمتری دارن، ولی در نظر گرفتن این نکته که اون دسته از بیمارانی که مبتلا به بیماری های قلبی هستند در حال مصرف داروهای شیمیایی بسیار مهمی هستند که تونستن بیماری قلبی خودشون رو تحت کنترل در بیارن، باید توجه ویژه‌ای به این مسئله داشته باشن که استفاده از گیاهان دارویی ممکنه در کنار فوایدی که برای اونها احتمال داره که داشته باشه یک سری عوارضی رو هم به دنبال داشته باشه. بنابراین من همین اول این بحث میخوام این نکته رو ذکر بکنم که اون دسته از عزیزانی که دارن از داروهای ضد انعقاد خون مثلا مثل وارفارین یا آسپیرین استفاده میکنن خدمت شما، یا افرادی که دارن داروهای فشار خون استفاده میکنن، یا داروهایی که برای نارسایی قلب مورد استفاده قرار میگیره، یا هر داروی دیگه‌ای به هر شکلی که دارن برای قلبشون استفاده میکنن، حتما باید حواسشون به این باشه که گیاهان دارویی ممکنه تداخل اثر ایجاد کنه. یه مثال خیلی ساده من خدمتتون بزنم یه مقدار واضح‌تر بشه این ماجرا. ببینید، اخیراً چیزی که خیلی باب شده و مردم به سمتش میرن، به همدیگه توصیه میکنن که استفاده بکنن اگر که مبتلا به بیماری قلبی عروق باشن، ترکیب سیر و آب لیمو هست که خیلی هم باب شده، هم برای کاهش وزن، هم به عنوان پاکسازی کبد، هم برای درمان گرفتگی عروق قلبی.
ترکیب جذابی هم، بله. سیر و آب لیمو،
بله بله، برای در واقع این مسائل مورد استفاده قرار میدن. خب نکته بسیار مهم این هستش که بله، در
عده‌ای از افراد این ترکیب میتونه اثرات خیلی چشمگیری داشته باشه، توی کاهش سطح چربی خون، توی گرفت